این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
هیلری کلینتون میگوید آمریکا و روسیه در آستانه توافق جدید برای پیمان کاهش سلاح‌های استراتژیک قرار دارند. اتحادیه اروپا روز دوشنبه ارسال پارازیت بر روی ماهواره‌ها در ایران را بررسی می‌کند. نخست وزیر جدید اوکراین برای پاک کردن روح نخست وزیر قبلی متوسل به جنگیر شد. نخستین لحظات بامدادی آخرین روز از سال 1388 خورشیدی را پشت سر می‌گذاریم که برابر خواهد بود با 20 ماه مارس سال 2010 میلادی. هرچند چند ساعت به تحویل سال نو مانده، اما به هر حال بهاران در راه است که نوید از روزهای معتدلتر و مرغزارهای سرسبز و پرنده‌های غزلخوان و نغمه سرا می‌دهد. در این روز پایانی سال الهی روانشاد و پارسا شمس در استودیوی رادیو فردا در پراگ میزبانان شما هستیم در این مجله نیمه شب، آخرین در نوع خودش در این سال کهنه و فرسوده و رو به افول. اجازه بدید که به رسم معمول با خبرها آغاز کنیم از همکارم پارسا شمس.
وزیر خارجه آمریکا هیلری کلینتون میگوید ایالات متحده و روسیه در آستانه رسیدن به توافق جدیدی برای پیمان کاهش سلاح‌های استراتژیک قرار دارند. خانم کلینتون در مسکو و پس از دیدار با دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه گفت:
We are very encouraged by progress on a new START agreement. Our negotiating teams have reported that they have resolved all of the major issues.
ما از پیشرفت مذاکرات و رسیدن به توافق جدید در معاهده استارت راضی هستیم. تمامی مسائل حل شده و فقط چند مورد تکنیکی باقی مانده است، ولی در آستانه توافق جدیدی هستیم. خانم کلینتون که برای حضور در مذاکرات گروه چهار جانبه صلح خاورمیانه متشکل از روسیه، آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل در مسکو بود، در مورد دیگر مسائل از جمله برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی با مقامات کرملین گفتگو کرد. اتحادیه اروپا قصد دارد روز دوشنبه در جلسه خود در بروکسل موضوع ارسال پارازیت بر روی کانال‌های ماهواره‌ای در ایران را بررسی کند. در پیشنویس بیانیه اتحادیه اروپا از دولت ایران خواسته شده به ارسال پارازیت بر روی کانال‌های ماهواره‌ای خارجی که برای ایران برنامه پخش می‌کنند پایان دهد و از سانسور اینترنت دست بردارد. دولت جمهوری اسلامی ماهاست که بر روی شبکه‌های ماهواره‌ای بی بی سی و دویچه وله، رادیو فردا و صدای آمریکا و چند کانال دیگر پارازیت می‌اندازد. نخست وزیر جدید اوکراین از یک کشیش ارتودکس دعوت کرده در دفتر کار او مراسم جنگیری انجام دهد تا روح یولیا تیموشنکو نخست وزیر سابق اوکراین به گفته او از این دفتر پاک شود. میکولا آزاروف به خبرنگاران گفته برای او سخت بوده که در آن دفتر نفس بکشد و از همین رو از جنگیر خواسته فضای آنجا را طوری کند که او بتواند در آن تنفس کند. مراسم جنگیری در دفتر نخست وزیر با حضور یکی از کشیشان ارشد کلیسای کیف انجام شد. کارگزارش آکیس مذاکرات میان نمایندگان شرکت بریتیش ایرویز با اتحادیه صنفی این شرکت هواپیمایی بدون نتیجه مانده و به احتمال زیاد اعتصاب کارکنان این شرکت عملی می شود. گفته می شود ممکن است بر اثر این اعتصاب شمار زیادی از پروازهای بین المللی مختل شود. بر اساس گزارش ها اعتصاب حدود 12,000 تن از کارکنان این شرکت از نیمه شب امشب به وقت محلی آغاز شده و 3 روز ادامه خواهد داشت. ممکن است در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات اعتصاب دیگری و این بار به مدت 4 روز در پیش باشد. زندانیان بند 305 اوین از روز یکشنبه در اعتراض به آنچه وضعیت اسفناک می‌خوانند اعتصاب قضا می‌کنند. عیسی سرخیز روزنامه‌نگار زندانی در این بند در تماس تلفنی با خانواده‌اش گفته که زندانیان به نبودن حداقل امکانات در این بند، بلاتکلیفی خود، نداشتن مرخصی استحقاقی و استعلاجی و موارد دیگر اعتراض دارند و خواستار آزادی بی‌قید و شرط بازداشت شدگان اخیر هستند.
با سپاس از شما، پارسا شمس بود با تازه ترین خبرها و گزیده‌ای از آنچه که در این مجله نیمه شب برایتان گردآوری کرده ایم. به گفته سازمان عفو بین الملل، پاره‌ای از کشورهای عضو اتحادیه اروپا به چند کشور که در جهان به بدرفتاری با زندانیان شهرت دارند، ابزار و ادوات شکنجه می فروشد. ابعاد مختلف پیام‌های نوروزی میرحسین موسوی و زهرا رهنورد با یک تحلیلگر سیاسی در این باره گفتگو کردیم. بازداشت حسین مرعشی، معاون رئیس جمهوری دوران اصلاحات و برادر همسر آیت الله هاشمی رفسنجانی. نوروز و فلسفه هفت سین. جنگه فرهنگی هفته رادیو فردا، آخرین در نوع خودش، آخرین در این سال کهنه، همه اینها و بیشتر در همین مجله نیمه شب. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. سازمان عفو بین الملل میگوید برخی از کشورهای اتحادیه اروپا به چند کشور که به بدرفتاری با زندانیان شهرت دارند ادوات شکنجه می فروشند. بنابر گزارش تازه‌ای که این سازمان مدافع حقوق بشر به همراه بنیاد تحقیقاتی اومگا تهیه کرده است، چند شرکت در دو کشور جمهوری چک و آلمان از جمله فروشندگان این ادوات هستند. آزاده اسدی و جزئیات بیشتر.
عفو بین الملل میگوید آلات و وسایل شکنجه ساخت اروپا به دست کم 9 کشوری فروخته می شود که استفاده از چنین وسایلی برای شکنجه در آنها به اثبات رسیده است. به گفته یه سازمان عفو بین الملل، صادرات این وسایل برخلاف وجود قانونی در اتحادیه اروپا مصوب سال 2006 ادامه یافته است که بنابران تجارت بین المللی وسایل امنیتی و پلیسی برای شکنجه یا بدرفتاری منع شده است. مایک لوئیس، پژوهشگر سازمان عفو بین الملل، در گفتگو با رادیو فردا اجرای این قانون را بسیار دشوار می‌خواند. آقای لوئیس گفته است با وجود این قانون کشورهای اتحادیه اروپا به طور یکپارچه به تعهدات خود تحت این قانون عمل نکردند. برای نمونه یکی از مواردی که تحت این قانون باید به انجام برسد شفاف سازی بیشتر در تجارت این کالاهاست. با این وجود تنها 7 کشور از 27 عضو اتحادیه اروپا صادرات این گونه وسایل را علناً گزارش کردند. برخی از آلات و وسایل شکنجه موجود برای صادرات عبارتند از آویزهای دیواری، شست بندها یا انگشت بندهای آهنی، باتومهای میخدار و کتف بندها و دست بندهای با شوک برقی به قدرت 50,000 ولت. سازمان عفو بین الملل که این گزارش را مشترکاً با یک بنیاد تحقیقاتی تنظیم کرده است، از کمیسیون اروپا خواسته است تا پیچ‌های قانونی موجود در قانون سال 2006 را رفع کند و از کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواستار اجرای بهتر این قانون شده است. به گفته مایکل کرولی، اتحادیه اروپا باید کنترلی مؤثر بر تجارت کشورهای اروپایی در زمینه وسایل امنیتی و پلیسی اعمال و تضمین کند تا چنین وسایلی به بخشی از اسباب کار شکنجه‌گران تبدیل نشود. به گفته یه سازمان عفو بین‌الملل، بین سالهای 2006 تا 2009 جمهوری چک برای آلاتی مثل دستبند یا پابند، وسایل شوک الکتریکی و اسپری‌های فلفل و مواد شیمیایی برای فروش به 6 کشور جواز صدور صادر کرده است. این سازمان حقوق بشری میگوید در تمام این 6 کشور قبلا پلیس و نیروهای امنیتی از چنین وسایلی برای شکنجه استفاده میکردند. به گفته مایکل لوئیس، پژوهشگر عفو بین‌الملل، این کشورها عبارتند از گرجستان، مولداوی، مغولستان، پاکستان، سنگال و کامرون. همچنین در این گزارش آمده است که عرضه کنندگان این وسایل در اسپانیا و ایتالیا فروش دستبند و کتف بند الکتریکی با شوک 50,000 ولت را برای استفاده در مورد زندانیان تبلیغ کردند.
گزارش آزاده اسدی را می شنیدید. میرحسین موسوی و زهرا رهنورد با انتشار پیام نوروزی خود بار دیگر گفتند که بر اعتراض به رفتارهای حاکمیت در ایران ثابت قدم خواهند بود. این پیام ها از طریق فیلم ویدیویی بر روی سایت‌های اینترنتی منتشر شدند. آقای موسوی با تأکید بر انتخابات آزاد گفته است ملت ایران ملتی بزرگ، پیشرفته و متمدن است و درست نیست مثل یک ملت غیر متمدن و نادان با آن برخورد شود و برای او تعیین تکلیف کنند. زهرا رهنورد نیز در پیام نوروزی خود گفته است جنبش سبز یک جنبش تحول‌خواه و آزادی خواه است. سراج‌الدین میردامادی، تحلیلگر سیاسی مسائل ایران که مقیم پاریس است، در گفتگو با همکارم رضا الفت ابعاد مختلف این پیام ها را این چنین تجزیه و تحلیل می کند.
همونطور که از همون روزها و ماه اول آقای موسوی با استفاده از مناسبت‌های ملی، اسلامی و انقلابی برای طرح مطالبات جنبش و پافشاری بر اونها و تکرار اونها و ادامه راه برای رسیدن به اون مطالبات استفاده کرد، به درستی از مناسبت نوروز که مناسبت ملی ایرانیان هست ایشون بهره جست و یک مروری به این مطالبات همون ابتدا داشت و بر اونها پافشاری و تاکید کرد و به ویژه بر این که ایشون تاکید روی خواست مردم، اراده مردم و اینکه اگر نظام به خواست مردم پشت کنه باید هراس داشته باشیم از چنین وضعیتی اشاره میکنه و اینها همش حکایت از این داره که ایشون و آقای کروبی و خانم رهنورد و طبعا سایر چهره های شاخص جنبش اعتراضی همچنان بر اون خواست ها پافشاری میکنن و از پیگیری مطالبات مردم خسته نشدن و منصرف نشدن و با نامگذاری سال جدید به سال صبر و استقامت نشون میدن که خودشون هم با صبر و استقامت مطالبات مردم رو دنبال میکنن.
خانم رهنورد هم همراه با آقای موسوی یک پیام نوروزی دادن و علاوه بر تاکید بر وجوه عمومی تقاضاهای جنبش سمت، بر وجوه مطالبات جنبش زنان هم تاکید کردن. شما فکر میکنید این همراهی در اعلام پیام نوروزی و تاکید بر مطالبات خاص زنان در ایران چه پیامی میتونه داشته باشه؟
زنان یکی از مهمترین موتورهای محرکه جنبش دموکراسی خواهی در ایران همواره بودند و به ویژه در این جنبش سبز همواره در خط مقدم بودند و خب سمبل این جنبش هم شهید این جنبش ندا آقا سلطان یک زن بود و به نظر میرسه که این بیداری و تحول خواهی و پیشرو بودن جنبش زنان یکی از امتیازات و برجستگی های مهم جنبش سبز بود که خانم رهنورد به درستی به این مسئله اشاره میکنن و همچنین مسئله تبعیض‌ها که ایشون صراحتاً اعلام میکنه که در جمهوری اسلامی رفع تبعیض‌ها موفق نبوده و جنبش سبز با چهره شاخص خودش خانم زهرا رهنورد داره نشون میده که به این تبعیض‌ها و تلاش برای رفع تبعیض‌ها نگاه حساسیت و نگاه دقت و پیگیری داره.
آقای میردامادی، به نظر میاد رهبران جنبش سبز دارن از ملاقات ها به عنوان یک رسانه استفاده میکنن، همچنان که از فایل های صوتی چنین استفاده میکنن. شما فکر میکنید آیا این مشکل بی رسانه بودن جنبش سبز رو حل خواهد کرد؟
به هر حال همونطور که گفته شده بارها از روش های گذشته که حاکمیت قلق سرکوب مناسب با اونها رو به دست آورده، جنبش سعی میکنه استفاده نکنه و تلاش میکنه که با روش‌های جدید و نوآوری نبود رسانه‌ها و اختناق و سرکوب رسانه‌ای رو با روش‌های نو و روش‌های جدید جایگزین کنه که به نظر میرسه همین مسئله آزادی‌ها و ملاقات با زندانیان جنبش سبز، آزادگان جنبش سبز، خودش بهانه‌ای میشه برای یک موج خبری، خبر همین دیداردها و احیانا گفتگوها و نقل‌هایی که اونجا صورت میگیره و در حاشیه این دیدارها خودش یکی از امواج خبری است که میتونه مطالبات جنبش رو زنده نگه داره و به طرفداران جنبش در داخل و خارج روحیه بده.
شما فکر میکنید این پیام‌های نوروزی بدین معناست که شکاف بین حاکمیت و معترضان حتی به تعریف سال جدید هم رسیده و این شکاف روز به روز ممکنه دامنه بیشتری پیدا بکنه؟
من فکر میکنم که این شکاف خیلی عمیقه دیگه، این شکاف پرشدنی نیست و به ویژه که در میرسه که کم کم آقای موسوی هم پذیرفته که باید رهبری و هدایت این جنبش رو به دست بگیره و فرمان رو در دست داشته باشه.
و بپردازیم به گزارشی دیگر. روز جمعه اعلام شد که یک روز پیشتر حسین مرعشی، معاون رئیس جمهوری در دوران اصلاحات و رئیس پیشین سازمان میراث فرهنگی و گردشگری که سخنگوی حزب کارگزاران و برادر همسر آیت الله هاشمی رفسنجانی نیز هست، یک روز پیشتر یعنی روز پنجشنبه بازداشت و روانه زندان اوین شده است. پیش از این او در دادگاه بدوی به یک سال زندان محکوم شده بود و اعلام شد که آن رأی در دادگاه تجدید نظر نیز تایید شده است. همزمان فائزه هاشمی، دختر هاشمی رفسنجانی نیز در گفتگو با یکی از روزنامه‌های داخلی یادآور شد که برادرش مهدی هاشمی زمانی از ایران خارج شده بود که هنوز اتهامات دروغ علیه او پخش نشده بود و اینک آقای هاشمی گفته است که به ایران بر نگردد. در گفتگو با حسین شریعت مداری، تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان، همکارم علیرضا کرمانی از او می‌پرسد زندانی کردن برادر همسر آقای هاشمی تا چه اندازه بر پایه مبانی حقوقی است و تا چه اندازه میتواند با انگیزه های سیاسی انجام گرفته باشد؟
هدف از همه این اقدامات تنگتر کردن حلقه محاصره به دور آقای هاشمی رفسنجانی است. در مصاحبه های قبلی هم به این اشاره کردم و به وسیله فشار آوردن با آقای رفسنجانی در حقیقت خط و نشان کشیدن به بقیه هم جزء برنامه است.
آقای شریعت مداری، شما گفتین که تنگتر شدن حلقه محاصره به دور آقای رفسنجانی، خب این با چه نیتی داره صورت میگیره و در بالای هرم جمهوری اسلامی چه خبره از نظر شما؟
یک منفعت مشترک رهبری جمهوری اسلامی با باند آقای احمدی نژاد داره و اون این هست که رفسنجانی دیگر یک مهره قابل اعتنا در عالم سیاست نماند، ولی آقای خامنه‌ای حاضر نیست که رفسنجانی کلن حذف بشه، برای اینکه میداند حذف رفسنجانی مساوی با این هست که ایشان و سپاه و نیروهای امنیتی سینه به سینه هم در صحنه سیاست باقی بمانند و هیچ حائلی بینشون نباشه. این به صرف آقای خامنه‌ای نیست، ولی این درست همان چیزی است که سپاه و نیروهای امنیتی میخوان و میخواهند که بین خودشون و آقای خامنه‌ای هیچ مهره سیاسی دیگری باقی نماند که آقای خامنه‌ای بتواند در صورت لزوم با اون بازی کنه و با تقویت اون مواضع اینها رو در آینده تضعیف بکنه.
آقای شریعت مداری، و شما فکر میکنین این توان وجود داره، امکان پذیر حذف کامل آقای هاشمی رفسنجانی از صحنه سیاسی ایران با توجه به توازن قوای موجود؟
بله، معروفه که وقتی آخرین خلیفه عباسی رو خان مغول میخواست بکشه خیلی میترسید که آسمان لرزه بشه و خواجه نصرالدین طوسی که مایل بود خلیفه فاطمی از بین بره گفت اون رو لای نمد بپیچ، و هر موقع که علائم آسمان قره و زمین لرزه شروع شد میتوانی اونو آزاد بکنی. چون حمایت هایی از آقای هاشمی هست و دامنه اون هم معلوم نیست، بنابراین با اقدامات کوچکتر برای اطرافیان ایشون شروع میکنن که ببینن عکس العمل ها از طرف رهبری خانواده ایشون و وابستگان ایشون در جناح‌های مختلف چیست، و اگر عکس العمل ها قابل حساب بود آن وقت قدم های بعدی رو برخواهند داشت. از طرف دیگر این فشارها یک اخطار کامل با آقای رفسنجانی است و میسندن که او کی حاضر به تسلیم خواهد شد و بعد از تسلیم دوباره تصمیم خواهند گرفت که قدم بعدی چه باشه.
و آقای شریعت مداری، این هم ممکنه که آقای هاشمی رفسنجانی و سران جنبش اعتراضی مثل آقای میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محمد خاتمی بیش از پیش به هم نزدیک بشن؟
ببینید، در عالم نظر این کار از اول امکان داشت. متاسفانه آقای رفسنجانی چنان رفتار غیر قابل محاسبه‌ای همیشه از خودش نشان میده که بقیه همیشه به او میترسن نزدیک بشن و وحشت دارن که مبادا در وسط زمین و آسمان اونها رو به حال خودشون رها بکنه. آقای رفسنجانی در موقعیت موجود به صرفش است که به سران دیگر جنبش سبز نزدیک بشه و اطمینان اونها رو جلب بکنه تا پشت جبهه خودش هم تقویت بشه، ولی متاسفانه ایشان هم میخواهد با مهره‌های متعددی بازی بکنه ولی فعلا اون قدرت رو نداره و بنابراین همه در یک حالت عدم اطمینان نسبت به آقای هاشمی به سر میبرند و این البته به سود ایشان نیست.
گفتگوی همکارم علیرضا کرمانی رو میشنیدید با حسین شریعت مداری، تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان. عزیزان، شما در برنامه‌های مختلف رادیو فردا با دیدگاه تحلیلگران بسیاری آشنا میشید. اساتید و کارشناسان مختلف در حوزه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نظرات خودشون رو برای شما بیان می‌کنند. از جمله امشب با دیدگاه سراج‌الدین میردامادی، تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس، و حسین شریعت‌مداری، تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان آشنا شدید. اما مهمتر از همه، شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف روز چه نظری دارید؟
فرا رسیدن سال نو، سال صبر و استقامت را به تمام هموطنان مخصوصا آقایان موسوی، کروبی، خاتمی و خانواده های داغ دیده حوادث بعد از انتخابات تبریک عرض می کنم.
از شما مردم عزیز تهران خواهش مندم در لحظه تحویل سال نو هممون بریم زیر زندان اوین و برای آزادی همه زندانیان سیاسی تلاش کنیم. ازتون خواهش میکنم راضی به این امر نباشیم که پای هفت‌سین تو سال نو همه باشیم و یه عده آدم عزیزاشون تو بند باشن. خواهش میکنم بیاین بریم دم زندان اوین و برای آزادی همه اونها تلاش کنیم، برای آزادی همه اونایی که مجبورن این سال نو به این قشنگی توی سیاه چالهای تاریک زندون ها بگذرونن و نذاریم جوانای عزیز پای چوبه های دار برن یا توی اون سیاه چالهای سیاه و مخوف نوروزشون رو بگذرونن. خواهش میکنم.
الو خسته نباشید، من از دبی تماس میگیرم و میخواستم بگم که دست یکی یکی شما بچه های رادیو فردا رو بوسه میزنم، اینقدر خبرها رو دقیق به گوش مردم و به گوش جنبش سبزی ها میرسونین و پیشاپیش عید نوروز را بر همگی شما تبریک میگویم.
مرید اسکری هستم، از رودم میخواستم پیشاپیش عید سعید باستانی را به شما و همکارانتون تبریک میگم و از همسر عزیزم تشکر بنمایم.
سلام، من مصطفی میرزاییکند هستم، از خرمباد تماس میگیرم. میخواستم بگم رادیو فردا، رادیو فردا عشق، رادیو فردا عشق، واقعا عشق. خسته نباشید.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-0-2-21-12-41-13
2-0-42-0-2-21-12-41-13 در انتظار پیاماتون هستیم. و گزارش دیگر، هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا که برای گفتگو با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه و سایر رهبران آن کشور در مسکو به سر می‌برد، روز جمعه به همتای روسیه خود گفت راه اندازی نیروگاه اتمی ایران در بوشهر آن هم در آینده نزدیک نابهنگام است. نادره وکیلی.
هیلری کلینتون از پروژه نیروگاه بوشهر که ساخت آن توسط روسیه سالها به تأخیر افتاده مستقیما انتقاد نکرد، اما گفت دولت اوباما با زمان راه اندازی آن مخالف است. ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه ساعاتی پیش از ورود هیلری کلینتون به مسکو از راه اندازی نیروگاه بوشهر در تابستان سال جاری خبر داده بود. در همین حال وزیران امور خارجه آمریکا و روسیه ضمن شرکت در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک به پرسش خبرنگاران پاسخ دادند. هیلری کلینتون در مورد ایران ضمن اشاره به اینکه استفاده از انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز حق ایران است گفت ما باید به جهان این اطمینان را بدهیم که ایران به ساخت سلاح هسته‌ای روی نمی‌آورد. وزیر امور خارجه آمریکا افسود اما در فقدان چنین اطمینان خاطری راه اندازی هر گونه پروژه‌ای در ایران نابهنگام خواهد بود. هیلری کلینتون گفت اکنون ما در مرحله‌ای قرار داریم که خواهان اقدام هستیم.
To obtain a resolution expressing the international community's disapproval of Iranian actions and
ما سخت در شورای امنیت سرگرم تلاش هستیم تا قطعنامه‌ای را به تصویب برسانیم که حکایت از مخالفت جامعه جهانی با اقدامات دولت ایران خواهد داشت. خانم کلینتون افزود ما همچنین برای بکارگیری یک رشته از تحریم‌ها علیه ایران که دیمیتری مدودیوف رئیس جمهوری روسیه آن را تحریم‌های هوشمند خوانده است تلاش می‌کنیم و برای تحقق این هدف جهان را به گرد یکدیگر جمع کرده‌ایم تا بلکه رهبری سیاسی ایران رفتار خود را تغییر دهد.
Together the world in a regime of smart sanctions, as President Medvedev has referred to them, that will try to change the behavior of the Iranian leadership.
سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه نیز ضمن اشاره به این که تحریم‌ها همیشه مؤثر نبوده اما این بار استفاده از آنها اجتناب ناپذیر شده گفت
سانکسی редко когда работают, но бывают ситуации, когда они становятся неизбежными и не исключаю, что такая ситуация может наступить.
تحریم‌ها به ندرت پاسخ مطلوب و مورد نظر را به بار آورده‌اند، ولی در حال حاضر به نظر می‌رسد به کار بردن چنین ابزاری علیه ایران اجتناب ناپذیر است. وزیر امور خارجه روسیه در بخش دیگری از سخنانش خاطرنشان کرد
ما считаем, что Иран упускает возможности наладить нормальный, уважительный, взаимовыгодный диалог с мировым сообществом на основе тех предложений, которые были сделаны ему группой 3+3 и
ما فکر می‌کنیم تهران این فرصت را که بر اساس پیشنهاد کشورهای 5 به علاوه 1 فراهم شده از دست می‌دهد، فرصتی که به ایران این امکان را می‌دهد تا با جامعه جهانی روابطی بر اساس احترام متقابل و منافع متقابل به وجود آورد. وزیران امور خارجه روسیه و آمریکا همچنین به خبرنگاران گفتند مذاکرات دو کشور به منظور کاهش سلاح‌های اتمی دوربرد به زودی تکمیل خواهد شد. قرارداد جدید جایگزین موافقتنامه کاهش سلاح‌های استراتژیک موسوم به استارت خواهد شد که در سال 1991 به امضای دو کشور رسید.
نادر وکیلی گزارش میداد. پس از نمایشنامه مصدق، رضا علامه‌زاده کارگردان سینما اثر نمایشی دیگری در دست گرفته که جلد آخر دون کیشوت نام دارد. علامه‌زاده با الهام از داستان معروف دون کیشوت اثر سروانتس، مسائل امروز ایران را با زبانی طنز در این نمایشنامه کمدی گنجانده است. شهرام میریان.
رضا علامه‌زاده کارگردان سینما، استاد این هنر در چند دانشگاه آمریکا و اروپا و همچنین نویسنده و مترجم، پس از نمایشنامه مصدق این روزها روی اثر نمایشی دیگری کار می‌کند که جلد آخر دون کیشوت و یا افسانه افعی مارکوش نام دارد. آقای علامه‌زاده پیش از ترجمه داستان دون کیشوت درباره این اثر معروف سروانتس هم مقاله های انتشار داده بود. از این رو رضا علامه‌زاده در گفتگو با رادیو فردا ابتدا از شخصیت داستانی دون کیشوت چون این تصویری به دست می دهد.
کسانی که فقط یک بار شاید این رمان خونده باشند و یا فیلم هایی که برای مبنا ساخته شده رو دیدن، از دون کیشوت صرفا این رو دارن که خب یه آدمی زیادی خوشباور و ابله و
حالو،
بله حالو و قول شما، یه همچی کاراکتر از این دارن. ضمن که این جنبه هست در این کاراکتر، ولی یک جنبه متفاوت هم در اون هست و همون این شخصیت رو 400 سال موندنی کرده، با اونم پاک سرشتی و عشق اون به انسان و آرزوی اون برای بهروزی انسانه. به هر حال اون عشق این انسان به بهروزی آدم ها بیش از اون حماقت ها و دور ماندن از واقعیت در کاراکتر این جلوه داره و من رو این قضیه هم کار کردم.
آیه رضا علامه‌زاده در اینجا بد نیست من به این موضوع اشاره کنم که به هر حال شما این نمایشنامه‌تون رو که نامش از جلد آخر دون کیشوت و یا افسانه افعی مارکوش، در واقع شما الهام گرفتین از این داستان دون کیشوت و این رو شما ایرونیزش کردین.
بله دقیقاً همینطوره. من در واقع این دو کاراکتر رو گرفتم و به ایران بردم. غیر مستقیم مسائل همین امروز ایران در این نمایشنامه مطرحه. در واقع دو کاراکتر دیگه، سید حامد قصه‌گو و دانشجو، اینا وسیله شدن که من این دو کاراکتر رو از این کتاب قرض بگیرم و بعد ببرم توی شرایط تازه و همین دارم گشتم جلد آخر.
حتی در بخش کوتاهی که از این نمایشنامه شما رو که من خوندم، آقای رضا علامه‌زاده، ملاحظه کردم که شما با طنز و فکاهه از چاه جمکران هم سخن به میان آوردی.
بله بله، همینجور است. برای اینکه خود دون کیشوت در رمان ده ها مورد کارهای عجیب و غریب و موقعیت های خیلی عجیب و غریب قرار میگیره، این خب این زمینه قشنگی به من داد که من این رو ببرمش تو این کار جمکران که الان به عنوان سمبل غبوندگی رژیمی است که سر کاره. برای در پوشش کمدی مسائل امروز رو هم سعی کردم که سرش مطرح کنم.
رضا علامه‌زاده در پایان گفتگو با رادیو فردا با ارائه نمونه‌هایی بر ایرانی کردن تازه‌ترین اثر نمایشی خود دون کیشوت مکس بیشتری می‌کند و یادآور می‌شود در این نمایشنامه از سه شیوه نمایشی موسوم به روحوزی، پرده‌خوانی و تعزیه بهره گرفته. منوچهر رادین، هنرمند پرسابقه تئاتر، حمید عبدالملکی، ابراهیم بهرانی و سهراب مختاری نقش آفرینان نمایشنامه جلد آخر دون کیشوت هستند. این نمایشنامه کمدی قرار است ابتدا در شهرهای اروپا و سپس در آمریکا و کانادا به صحنه رود. شهرام میریان، رادیو فردا.
نوروز داره از راه میرسه. میخواین سال نو رو با شادی آغاز کنین؟
رختش سنبول بکاریم.
برنامه های ویژه نوروزی رادیو فردا
با یه غزل عید میاریم.
شنبه 29 اسفند ماه، ما هم پای سفره هفت سین شما هستیم.
بهار آمد، سرار آمد، به مرکب نوروز خورشید تابان.
بله عزیزان، نوروز در راه است. همه در تکاپو هستیم تا سینها را بیابیم. سیر و سنجد و سماق و سبزه و سمن و خدا می داند چه چیز دیگری. اما فلسفه این سینها چیست؟ از محمد علی دادخواه، حقوقدان و پژوهشگر میراث فرهنگی ایران بشنویم که نویسنده کتاب نوروز و فلسفه هفت سین است.
نوروز رو باید
جشن جشن‌ها بنامیم، به علت اینکه رشته پیوندیه که در طی قرون بسیار طولانی که تاریخ نمیتواند دقیق اون رو تعیین بکنه به عنوان پیوند انسان‌ها در شرق تلقی شده. برابر اساطیر تاریخی، نقل‌هایی که فردوسی بر اون پای فشرده است، نوروز یک جشن کهن ایرانی که علارغم اینکه در طی تاریخ کسانی که با تفکرهای متعدد از پایگاه شادمانی، کار، رفاه و توسعه‌ای که این جشن دهقانی به همراه داشته دلنگران بودند و در پیام بودند که این رو از صحنه روزگار براندازند، اما نوروز توانسته با صلح، با نیت خیر، با زیبایی‌های خودش بر آنها کامیاب بشه، چون طبیعت انسان به شادی، به مهر، به عشق، به مهربانی و دوست داشتن بسیار متمایله. بر این مبادی نوروز که پیام‌آور همه این شادی هاست و مقابلگر و ستیزگر تمام موارد مخالفه، یعنی بدی ها و زشتی ها و کینه و عداوت رو برنمی‌تابد، در دل انسانی راه یافته و در طول زمان جای خوش کرده. تاریخ نشون میده که در روزگاری اصولا اجازه این که نوروز بتواند به عنوان یک جشن تلقی بشود از ناحیه بعضی از حکام خودکام مورد تعدی واقع شده، اما این نوروز بوده که پیروز شده. پس از هخامنشی ها ما میدونیم که با حمله اسکندر بسیاری از این آداب و سنن ایرانی مورد تهاجم واقع شد، اما باز هم نوروز پیروز از این کاردار بیرون آمد. در پس از اسلام ما میبینیم که متوکل کلن تمام این موارد رو ممنوع کرد و حتی کسانی که مبادرت به برگزاری این آداب انسان ساز میکردن مورد تعقیب قرار میگرفتن. اما باز هم پسر این خلیفه خودکامه بود که پدر خودش رو کشت و به همه ایرانیان این مژده را داد که میتوانند مراسم خودشون رو آزادانه برگزار کنند.
آقای دادخواه، حالا که مردم در تدارک تهیه آخرین سینهای سفره هفت سین هستند، شما که در این باره تحقیق کردید و چاپ نهم کتاب نوروز و فلسفه هفت سین شما به پژوهش‌های شما درباره فلسفه و نفس و ریشه هفت سین اختصاص داره، به عنوان نویسنده این کتاب میتونید به ما بگید که فلسفه هفت سین چه بوده و هست؟
فلسفه هفت سین شادی مداوم برای همه افراد توأم با زندگی مملو از مهر، عطوفت، مهربانی، خالی از کینه و حسد. چون هر یک از این سینهایی که بر سفره میاد یک پیام دارن و اون پیام عبارت از اینه که در سال نو ما با خود خیشتنمان عهد میکنیم که چگونه باشیم. زیرا کسی میتواند به سفره هفت گام نهد و در زمره دور نشینانان قرار گیرد که قبل از آن مبادرت به دو کار کرده باشد. نخست آنکه خانه ظاهری خود را آراسته باشه، خانه تکانی گل بکنه و بعد از اون به خانه تکانی دل بپردازه. خانه تکانی گل و خانه تکانی دل رو انجام دادن، چهار طبع اونها که عبارت است از چهار طبع تر و خشک و گرم و سرد میتواند در روال زندگی مرتب و منظم بشه.
عزیزان، در استودیوی رادیو فردا در پراگ پایتخت جمهوری چک همچنان در مجله نیمه شب الهه روانشاد و پارسا شمس میزبانان شما هستیم و پارسا شمس باز هم خبرها.
سناتور جان کری فرا رسیدن عید نوروز را به ایرانیان و کلیه کسانی که این مراسم را برگزار می‌کنند تبریک گفت. این سناتور دموکرات و کاندیدای پیشین ریاست جمهوری آمریکا در بیانیه میگوید نوروز سمبولی است از زمان امید روزگار نو که همه ما باید آن را در ارتباط انسانی میان یکدیگر بازتاب دهیم. و آرزو کرده که سال جدید صلح و کامیابی برای تمامی فارسی زبانان و کسانی که نوروز را جشن می‌گیرند به همراه داشته باشد. وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون میگوید ایالات متحده و روسیه در آستانه رسیدن به توافق جدیدی برای پیمان کاهش سلاح‌های استراتژیک قرار دارند. دفتر رئیس جمهوری صربستان بوریس تادیش میگوید در کنفرانس منطقه اروپا بالکان و در اعتراض به اینکه یک کرسی هم به کوسوو اختصاص داده شده شرکت نخواهد کرد. صربستان میگوید تنها در صورتی شرکت میکند که کوسوو به عنوان بخشی از بخشی که تحت نظر سازمان ملل اداره میشود معرفی شود. دفتر آقای تادیش میگوید از آنجایی که این خواسته برآورده نشده رئیس جمهوری صربستان هم در این کنفرانس حاضر نمیشود. اتحاد اروپا قصد دارد روز دوشنبه در جلسه خود در بروکسل موضوع ارسال پارازیت بر روی کانال‌های ماهواره‌ای در ایران را بررسی کند. در پیشنویس بیانیه اتحاد اروپا از دولت ایران خواسته شده به ارسال پارازیت بر روی کانال‌های ماهواره خارجی که برای ایران برنامه پخش می‌کنند پایان دهد.
با سپاس از پارسا شمس و نوبت می‌رسد به جنگ فرهنگی هفته. آخرین جنگ فرهنگی در سال 1388 خورشیدی، کاریست از مهرداد قاسم‌فر.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، من مرداد قاسم‌فر هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود. از آخرین برنامه مجله هنر و فرهنگ رادیو فردا در سال 1388 به شما شنوندگان این برنامه در سراسر ایران و جهان سلام میگم و آرزوی سالی پر از شادمانی و بهار رو برای همه شما دارم. این شماره از مجله هنر و فرهنگ از یک بابت ویژه است، از این بابت که برخلاف روال معمول ما فقط به یک رشته هنری اختصاص داره، هنرهای تجسمی. میهمان ویژه این هفته ما استاد نام‌آور نقاشی مدرن ایران هانیبال الخاص خواهد بود. بعد از اون دو گزارش خواهید شنید از نمایشگاه‌های دو زن هنرمند ایرانی در پاریس و دیگری در لندن که هر دو از نسل جوان‌تر هنرهای تجسمی ایران هستند و برای خیلی‌ها ناشناخته. هانیبال الخاص از اواخر دهه 30 خورشیدی که با مدرک فوق لیسانس هنرهای تجسمی از انستیتو هنر شیکاگو به ایران برگشت، چه با سبک منحصر به فردش و چه فعالیت‌های گسترده از استادی دانشگاه تا نمایشگاهی مختلف هنری بر نسلی از هنرمندان ایران بسیار تاثیرگذار بوده. الخاص هنرهای تجسمی ایران رو با آثارش که همیشه از انسان و کار و اساطیر کهن و چهره‌های مختلف زنان و مردان انباشته بود، با فضای متفاوتی روبرو کرد و در یک کلام شیوه طراحی او و رنگ‌گذاری‌هاش و همینطور نمادها و نشانه‌های خاصش از او امضایی منحصر به فرد در نقاشی ایران به جای گذاشت. هانیبال الخاص امروز در سن 80 سالگی همچنان پرتلاش کار می‌کنه و نقاشی می‌کشه و نمایشگاه‌های سالانه می‌گذاره. بهار امسال هم خانه هنرمندان ایران در تهران نمایشگاهی دو هفته‌ای از آثار او برای بزرگداشت 80 سالگی استاد برگزار خواهد کرد. آقای الخاص مهمان برنامه این هفته ماست، اما اجازه بدین پرسش اول رو اینطور شروع کنم که اگرچه هانیبال الخاص در 60 سال فعالیت هنری از ترجمه و تألیف و قصه‌نویسی و شاعری و ایلوستراسیون و طرح جلد و مجسمه سازی و نقد هنری و معلمی و حضور در عرصه‌های روشنفکری به ویژه در دهه 40 و 50 خورشیدی حضور متنوعی داشته، اما وجهه نقاش بودن هانیبال الخاص نسبت به همه اونها وضوح و شهرت و تثبیت شدگی غیرقابل مقایسه‌ای داشته و داره. سوال من به طور مشخص این است که این همه تجربه‌های متفاوت در کنار نقاشی برای چه بوده؟ آیا شما فکر می‌کردین که نقاشی به تنهایی نمی‌تونه دغدغه‌های شما، دلمشغولی‌های شما یا آن چیزی که می‌خواید بگید رو؟
نه، اینجوری نبوده. نه، ببینید مثلا نصیب میمونه که مثلا من گاهی حرف می‌زنم، بعد نقاشی نمی‌کنم، گاهی غذا کتاب میخوام نقاشی نمی کنم، موسیقی گوش میکنم نقاشی نمی کنم، گاهی با موسیقی نقاشی میکنم، آدم بازی هم میکنه تو زندگیش، ولی هر کاری که من کردم به نقاشیم کمک کرده، به انرژیم کمک کرده، به وسیع شدن فکرم. من معلمی کردم برای کودکان که از کودکان نقاشی کردن یاد بگیرم، چون باور دارم که من الان تمام سعیم اینه که به کودکی خودم برگردم. خیلی سخته، من فکر میکنم به 6 سالگیم رسیدم، به 7 سالگیم کتما رسیدم، ولی دلم میخواد به 5 سالگیم برسم، با اون صداقت و صمیمیت کودکی کار کنم. اینا پر کننده زندگی من بوده. من شعر گفتم، خوشم اومده که تونستم شعرهای انگلیسی رو به فارسی و آشوری ترجمه کنم، یا حافظ رو ترجمه کنم، و از فردوسی هم رستم و سهراب رو ترجمه کردم. و
شما اینو به زبان آشوری ترجمه کردین؟
بله.
آیه الخاص، وقتی که آثار شما با بهره گیری از عناصر اسطوره‌ای، به خصوص فیگورا و چهره های برگرفته شده از اقوام باستانی بین النهرین و آشور و رنگایی که تم اونها شما رو در زمره اکسپرسیونیستای جوان دستبندی میکرد، در نمایشگاه دهه 40 و بعد 50 خورشیدی نگاه‌های خیلی زیادی رو در ایران به خودش جلب کرد، شیوهی که البته تا همین حالا هم چند دهه است که ادامه دادین. آقای الخاص، شما به مخاطبتون چه میخواستین بگین و به عبارتی توی تمام این سالها انگشت اشاره شما به کدوم سمت بوده؟
من اشاره نمی کنم، من دستوری نمیدم، من هیچ وقت نمیخوام مثلا بگم که این نقاشی منو بفهمید یا این نقاشی من رو به این دلیل کشیدم. یه چیزایی می نویسم که گاهی شعرهایی می نویسم که حتی بی ربطم هست، ولی همونو می نویسم روی تابلو نقاشیم. شاید یکی از ایماژایی که دور و برش هست اون شعر رو به وجود آورده، ولی من خوشحالم که می بینم مثلا مردم کارای من رو خوششون میاد یا تعدادشون زیاد شده و متوجه میشن که مثلا خوبه یا بده. من یادم یه روز از یه باغمانی که تابلوی از آل احمد کشیده بودم یه سخنی شنیدم که اصلا داشت به تابلوی من نگاه میکرد، گفت که آقای الخاص، شما به این آدمی که نقاشیش کردید احترام زیادی قائل بودید، اصلا نمیتونست کیه. من همین حس که دیدم یه آدم باغمونی که سواد نمیدونم هنری یا علمی و این چیزا دانشگاهی اینا نداره، میفهمه که من برای اون تابلوی که کشیدم در اون زمان احترام قائل بودم. این به دل من خیلی نشسته. من همیشه گفتم اینا هدیه های من بوده.
در آثار شما حضور دائمی انسان در قالب فیگورهای زنانه و مردانه همیشه توی آثار انتزاعی شما یه عنصر تکرار شونده بوده که اتفاقا هرگز هم کهنه نمیشن، یعنی هر بار که آدم به نمایشگاه شما میاد باز این چهره ها رو میبینه و انگار که روایت تازه ای از همون چهره ها رو برای صدومین بار داره در کارهای شما میبینه. این همه اصراری که شما برای قرار دادن مخاطب خودتون در برابر چهره های انسانیتون در طی این نیم قرن گذشته به طور خستگی ناپذیری داشتین به چه دلیل بوده؟ چرا تغییر نکردن عناصر شما؟ یعنی چرا چهره انسانی همیشه عنصر تکرار شونده آثار شما بوده؟ آقای الخاص،
سوال خیلی قشنگی میپرسید، ولی جواب بیام که نمیدونم چی بگم، چون من فکر میکنم هر بار که من چهره کشیدم این چهره قبلی نبوده، تغییر دادم، چهره ها تغییر پیدا کرده، اندام ها تغییر پیدا کرده، رنگ های تغییر پیدا کرد. مثلا این آدم طبیعت بیجان میکشه که مثلا 4 تا سیم میکشه یا 3 تا سیم میکشه. من گمان نکنم که اینا رو، من گاهی از مثلا کسانی از پنجره دارن نگاه میکنم، این من اون کاری که مینیاتور میکنم، من اون پنجره رو میارم نزدیکتر که اون چهره رو که کشیدم بزرگش کنم که قیافش رو ببینه. اگه تحمیل بوده این همه تکرارها برای مردم، خب کار غلط منه. من فکر نکنم دوتا تابلوی من شبیه همه.
منظورم آقای الخاص شباهت یا به اصطلاح کپی کردن اینا از روی همدیگه اصلا نیست، منظورم این است که یک عنصر تکرار شونده هست انسان. یعنی مثلا شما همیشه انسان رو در چهره های انسانی یا حضور انسانی یا اندام و فیگورهای انسانی رو در آثارتون دارید، یعنی همیشه روایت‌های مختلفی از انسان دارید و همیشه این انسان هست که انگار محور اصلی آثار شماست.
بله، کاملا درسته. مثلا من هر دیواری که میکشم روی این دیوار خالی نمیذارمش. من دلم میخواد که روی هر دیواری که میکشم صف آدم بکشم، از بچه و بزرگ، دوست داشتن انسان، انسان دوستی. من چیزایی بوده که من از تمام نقاشانی که چهره زیاد کشیدن، انسان و آدم و فیگور که زیاد کشیدن در تاریخم، از آنها که طبیعت بیجان کشیدن، من ترجیحشون میدم. من موضوع خودم رو مهمتر از طبیعت بیجان و منظره میدونم. من با این رنگ ها دوست دارم که مثلا قالی های ایرون باشه. قالی ها هر کدوم یه جوره، آهو داره، صورت داره، مربع مستطیل داره، لوزی داره. موضوع انسان که انتها نداره.
سالها پیش در یک مصاحبه‌ای که در تهران با هم دیگه داشتیم، شما به من گفتید که زیباترین چیزی که در این دنیا شما دوست دارید بهش خیره بشید و ببینید چهره آدم هاست، و گفتید که دوست دارید صندلیتون گاهی دم در خونتون بگذارید و به آدم هایی که عبور میکنن به صورت هاشون نگاه کنید و هیچ وقت خسته نمیشید.
بله میشه، من همینطور همین احساس دارم. من بله یادم از یاپورها و از وزیری ها اصلا میگفتن که مثلا به دوشاگیدارشون میگفتن که این کاری که الخاص به شما یاد میده تا 5 سال دیگه، تا 10 سال دیگه، دیگه به کلی در دنیا دیگه کسی نمیاد فیگوراتیو کار کنه، ابستر کار میکنن همه. اینجوری نشد، اینجوری نشد. و یعنی من اینا رو خاص خودم که با نگاه و با خوندن اشعار نیما من یاد گرفتم، با شاملو یاد گرفتم، از شعرهای بزرگ یاد گرفتم که باید چی کار کرد. باید ما با همیشه برمیگردیم به یک تفکر رالیستی، حتما برمیگردیم. هر وقت هم برمیگردیم زیباتر برمیگردیم. امپرسیونیست ها چهره میکشیدن، ولی چهره هاشون خیلی روخیره صورت های ون گوه اینا بیشتر گویا بود از این اخلاقشون چیه، تا مثلا کارهای کلاسیکی که مو نمیزدن از عکاسی.
شما الان درباره کارهای کسایی مثل دکونینگ یا جکسون پالاک چی فکر میکنید آقای الخاص؟
من وقتی که بودم برای اولین بار در ایتالیا که کارهای میکلانج رو ببینم روی دیوار، دیدم پر ژاپنی دارن حرف میزن، دربارشون دارن حرف میزن، خوابیدن رو زمین دارن عکس میگیرن. و من همونجا توی مقاله بعد از تعریفی این دیدار من از میکلانج پرسیدم آیا 500 سال دیگه، 1000 سال دیگه کسانی میان توی دونه موزه کارهای فقط کارهای بس کنیم دکونینگ و میان میخوابن رو زمین عکس میگیرن و جمع میکنن و آدما میان و توضیح میدن و اینا را میرن و سلسله آدمای مختلف از کشورهای مختلف؟ بعد گفتم نه، امکان نداره. من وقت اولین باری که نگاه کردم به میکلانج اصلا یه جوری شرمنده شدم، از خودم کوچیک شدم. حس کردم که چقدر جای رشد است و چقدر جای بزرگ شدن است و چقدر خوندن و فهمیدن و دانستن لازمه. نه، من باور نمیکنم که یک روزی از کشورهای مختلف مردم جمع شن بیان توی موزه کارهای آبستری جکسون پالاک و دکونینگ رو ببینن.
آقای الخاص، رنگ هایی که شما در آثارتون به کار میبرید طی سالیانی که هرچه بیشتر به سنین بالاتر شما اومدید، وقتی آدم سیر هر کارتون نگاه میکنه به نظر میاد که رنگ هایی که استفاده میکنید شفافتر میشن، روشنتر میشن، چشم نوازتر میشن و به همون نسبت هم طرحهای شما و روایتی که شما از چهره های انسانی میدید شاعرانه تر میشن. آیا باید نتیجه بگیریم که هانیبال الخاص 80 ساله خوشبین تر از هانیبال الخاص 20 ساله شده؟
باور کنید این بهترین، یعنی من امیدوارم، من آرزو میکنم این درست باشه. اگر من باور کنم که این حرف شما و اون چیزی که فکر میکنید و دارید میگید واقعا بهترین هدیه رو به من میدید، بهترین تعریف رو از من میکنید. ممنونم از شما.
بعد از چیزی حدود 70 سال که از نقاشی مدرن در ایران میگذره، به نظر میاد آقای الخاص که نسلی که امروز داره کار میکنه به نسبت نسل شما، این نسلی که در دهه 40 خورشیدی، 50 خورشیدی یا 60 70 میلادی، 50 میلادی در ایران کار میکردن، یک اتفاقی که افتاده این هست که در اون زمان شما سبکای مختلف و بزرگی بودن که سیطره‌شون رو بر تمام هنر مدرن در تمام دنیا انداخته بودن. الان این وضعیت در جهان خب خیلی متفاوت شده، یعنی شما نمیتونید از سیطره سبکای مشخصی صحبت کنید. حرف گفته میشه مثلا از سبکای مختلفی که وجود داره، ولی آنچه که دیده میشه یک رهایی هست از سیطره سبکا و این هم راه رو باز کرده برای شکوفایی خیلی از استعدادها. به نظر میاد که نقاشان جوان ایرانی الان در وضعیت فعلی به همین دلیل مشخص شاید یک موقعیت بهتری برای اثبات خودشون دارند. نظر شما چی است؟
من با تمام چیز قبول میکنم و با واقعا باریکلا و دستتون در نکنه به شما میگم. واقعا نظر درست و مثبت زیبایی و هست اینجور. همینا تو کارهای سرامیک، تو کارهای بافتن، تو نقاشی کردن، توی همه چیز استعدادهای بی نظیری داره. هنر که شما هم صحبت کردید کاملا درست. یعنی واقعا آدم نگاه میکنم خیلی مشخصه که چقدر نقاشای جوان خوب فراوانی هست. آدم لذت میبره از دیدن کارش.
گفتگوی من رو با هانیبال الخاص، نقاش صاحب نام مدرنیست ایران میشنوید. شرافتمند نقاش ایرانی مقیم پاریسه که به زودی نمایشگاهی از آثارش رو هم در شهر ژنو برگزار میکنه. گزارش همکارم میرعلی حسینی رو از این نقاش بشنوید.
لیدا شرافتمند شاعر و نقاش ایرانی 32 سال دارد و پس از آن که در خروج از ایران سالیانی را در جزیره مالت گذراند، فعالیت هنریش را در زمینه شعر و نقاشی در پاریس ادامه داد. سال گذشته در حمایت از کودکان جهان، لیدا شرافتمند جزوه‌هایی از مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر را با ساده‌نویسی در حمایت از کودکان جهان و به کمک نهاد غیر دولتی ایدئال بین‌المللی منتشر و در میان کودکان کشورهای مختلف توزیع کرد. لیدا شرافتمند متأثر از رخدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد در ایران، در تابلویی به نام قدم امید که به تازگی آفریده است، دختر جوان هنرمندی را نشان می‌دهد که با پیراهنی به رنگ زرد در متنی از رنگ سبز در حال گام برداشتن است به سوی آینده‌ای پر امید، در حالی که در دو دستش قلمموها و بوم نقاشی و به دور شانه‌اش یک شال ابریشمی سبز رنگ جلب توجه می‌کند. لیدا شرافتمند در مورد این تابلو که قرار است در پاریس به معرض فروش گذارده شود می‌گوید:
بعد برای تابلوی اینطوری، چون درباره جنبشایی که الان تو ایران شروع شده با تمام جوانا و نسل جدید که آزادی بیشتر میخوان تو ایران، برای همین میخواستم واقعا یه تابلوی باشه که یه حس قوی از توش بیاد بیرون و اون حس امید و اون جرقه نوری که الان در جوانا بهشون نیرو داده که بلند شن، میخواستم رو اون قسمت مثبتش یه مقدار تمرکز کنم. برای همین این تابلو رو سعی کردم فقط فوکوسش رو بذارم رو اون نیروی جرقه امید بیشتر.
تابلوی قدم امید اثر لیدا شرافتمند به طول 116 و عرض 81 سانتی متر است و آنطور که نقاش میگوید هدفش ایجاد جرقه امید در ذهن بیننده است. یکی دیگر از جنبه‌های تابلوی قدم امید برآوردن ندای برابری خواهی زنان است.
چون در گذشته بیشتر مردها در نقش‌های رهبری بودن، خواستم نشون بدم که الان دیگه وقتشه که بذارم زنم تو نقش‌های رهبری باشن.
برای این نقاش و شاعر جوان خمیرمایه اصلی کارهایش دفاع از آزادی بیان و اندیشه است.
آزادی بیان رو خواستم بهش اشاره بکنم. البته این نقاشی که میبینین اولین نقاشی ما رو، یه سری جدید که دارم آماده میکنم که فقط سوژه‌شون همون همراهی با همین جنبش سبز تو ایران هست.
گذشته از نمایشگاهی که قرار است از 25 مارس جاری از آثار لیدا شرافتمند در ژنو برگزار شود، شهر روم نیز تا پیش از پایان سال جاری میلادی در نمایشگاهی پذیرای کارهای دیروز و امروز او خواهد بود.
پرسپکتیوز یا دورنماها نمایشگاهی که به ابتکار مؤسسه هنری کندل استار با مدیریت مایکل بنسون و فریبا فرشاد روز دوشنبه 15 مارس در هتل چرچیل در شهر لندن افتتاح شد و به مدت 2 ماه هم دایر خواهد بود. همکارم شهران تبری در شب افتتاح به دیدن این نمایشگاه رفته و علاوه بر فریبا فرشاد با یاسی گلشنی تنها هنرمند ایرانی شرکت کننده در این نمایشگاه هم گفتگو کرده. با هم بشنویم.
انتخاب کلمه پرسپکتیو برای این نمایشگاه جنبه دو پهلو دارد، چه تابلوهایی که از 5 هنرمند در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده هم از نظر فکر و ایده از چند بُعد برخوردارند و هم از جنبه تکنیک هنر نقاشی. این تابلوها هر یک به گونه‌ای به بیننده چشم‌اندازی فراتر از یک صفحه را نشان می‌دهند. فریبا فرشاد، یکی از مدیران مؤسسه هنری کندل استار، برگزارکننده این نمایشگاه، در میان هیاهو و جنجال بینندگان به رادیو فردا می‌گوید:
ما در واقع می‌خواستیم یه نمایشگاهی بذاریم که پر از رمز و راز باشه و آرتیست‌هایی باشن که کاراشون یک پیچیدگی و رمزی داشته باشه و اون چیزی که می‌بینیم بلافاصله متوجه نشیم. مثلا ما 2 تا نقاش خیلی معروف انگلیسی رو انتخاب کردیم، پاتریک هیوز که سالهاست یک نقاش بین المللیه و همه جای دنیا معروفه.
یاسی گلشنی تنها هنرمند ایرانی این نمایشگاه است. تابلوی 2 قسمتی او چیدمانی است گنجمانند که در 2 سوی دری در مقابل سالن نصب شده و به محض ورود به نمایشگاه توجه بیننده را به خود جلب می‌کند. مایکل بنسون در معرفی یاسی گلشنی به هنرمندان و هنردوستانی که از کشورهای مختلف به هتل چرچیل برای تماشای تابلوها آمده بودند گفت: چیدمان این هنرمند ایرانی یکی از کارهای پر رمز و رازی است که آینده درخشان دارد.
Installation artists whose work you see here, our little cabinets of curiosities are certainly, I think, splendid pieces of work, which is going to have a great future. So.
فریبا فرشاد، مدیر دیگر نمایشگاه، درباره کار یاسی گلشنی گفت:
یاسی به عنوان اینستالیشن آرتیست که کابینت آف میستیکس، یعنی اسرارآمیز، که تو هر کدوم از این جعبه ها یک داستان و یک شرح حال و یک دنیایی واقعا نهفته.
یاسی گلشنی اما به اثر خود در این اسرارآمیز بودن نامی دیگر میدهد.
این کار البته اسم کار بود 1001 گره و این در ادامه کارهای قبلی من هست که اینا همه یه سری مجموعه هست که این کار هم جزء اونهاست که من تو این نمایشگاه اینو گذاشتم و این جعبه ها یه سری مجموعه کارهاست که من بعد از سال 2001 شروع کردم و اینا رو همینطور به مرور من اشیاء مختلفی توش گذاشتم و ازش کارهای مختلف ساختم و اینا ایدهش در واقع از اینجا برای من آغاز شد که من وقتی اومدم اروپا مهاجرت کردم مثل این بود که باز یه سری نگاهی دنبال آدم هست، یعنی یه جوری آدم همیشه وادار به انگار خودسانسوری هست. این خودسانسوری مسئله است که در طول این همه سال خیلی من آزار داده و هنوز که هنوزه من فکر میکنم که واقعا از دستش خلاص کامل نشدم. منتها اون چه که خیلی برای من مهمه تو این کارا این هستش که من فقط نمیخوام که یه جور ذکر مصیبت و یا ناله یا اینکه فقط از سیاهی و گره و تلخی و اینها حرف بزنم. اون چه که مهمه اینه که چگونه میشه عبور کرد و چجوری میشه از این بنبست رد شد. اون چه که برای من مهمه اینه که بتونیم دوباره سر پا باشیم و اینکه مقاومت کنیم در مقابل این همه اخبار بدی که میاد و این شاید یک نوع نحوه برخورد من هست در مقابل این اخباری که میرسه و فشارهایی که هست و یه جور مقاومت من فکر میکنم یه جور ایستادگی است.
این برنامه رو همینجا به پایان میبرم. این 97مین برنامه مجله هنر و فرهنگ بود. من مرتاد قاسمفر بار دیگه سال 1389 رو به همه شما پیشاپیش تبریک میگم و با آرزوی آرامش و لبخندهای بیشتر.
جهان خوشاهم، ای ابری بهاران که گوهر داشت در چن،
ای چشم بیزن جوش برام از نفسی سنگه. ما عاشقی نوروزم با یاری دل افروزم، ما عاشقی نوروزم با یاری دل افروزم.
خب عزیزان، با پایان گرفتن جنگ فرهنگی هفته، آخرین جنگ فرهنگی در سال 1388، به نهایت آخرین مجله نیمه شب رادیو فردا در سال 88 هم میرسیم. یادآوری میکنم که همکارم پارسا شمس راست ساعت 1 بامداد با تازه ترین خبرها با شما خواهد بود. هر کجا هستید و هر چه که میکنید، خدا نگهداره یکایک که شما عزیزان باد.